سلام و درود بر شما. ساعت 5 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط باز 96 و 100.5 اف ام از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد صدران با شما هستم. در جریان این برنامه میشنوید که رئیس جمهور غنی در جریان مسافرتش به ترکمنستان امروز معاهده مشارکت استراتژیک با ترکمنستان را امضا کرد. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
سرخط خبرها. امضای توافق مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ترکمنستان، مشکلات از اثر برفباری های شدید در شهرهای سالنگ و 80 تن در اثر آتش سوزی در بنگلادش کشته شدند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همتای ترکمنستانیش قربانقلی بردی محمدوف پیمان مشارکت استراتژیک میان دو کشور را امضا کردند. اداره اطلاعات دولتی ترکمنستان می گوید دو رهبر این سند را در اشقاباد مرکز ترکمنستان بعد از گفتگوها روی تجارت دو جانبه، همکاری ها در بخش انرژی و روابط فرهنگی امضا کردند. آقای غنی بعد از امضای این موافقتنامه گفت:
اولین موافقتنامه است که قید زمانی ندارد. معنایش از این است که مناسبات دو دولت و دو ملت پایدار و همیشه به اساس احترام متقابل و منافع متقابل صورت خواهد گرفت.
قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفت کشورش آماده است در آوردن طالبان به میز مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان کمک کند. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. جوزف وودل قماندان فرماندهی مرکزی امریکا امروز با شوکت میرزیایف رهبر رئیس جمهور ازبکستان در مورد افغانستان صحبت کرد. آژانس دولتی خبری ازبکستان گزارش می‌دهد که دو جانب به طور خاص روی تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو کردند. جوزف وودل مقام ارشد نظامی امریکا دیروز به هدف شرکت در جلسه لوی درستیزان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی به ازبکستان رفت. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفته است این کنفرانس فرصت برای گفتگو روی یکی از پیچیده ترین بحران‌های منطقه، یعنی جنگ افغانستان است. و خبر آخر داخلی که مسدود بودن شاهرگ سالنگ از اثر ادامه برفباری های شدید مشکلات زیادی را به مسافرین ایجاد کرده است. بر اساس گزارش ها برفباری های شدید تا قبل از ظهر امروز در سالنگ ها جریان داشت و از دیروز بدین طرف حداقل 15 برف کوچ در این منطقه سرازیر شده است. خبرنگار رادیو آزادی در محل صبح امروز گفت که ضخامت برف در شاهرگ سالنگ به بیش از 1.5 متر رسیده است. حال همچنین خبری از جهان. سیلاب های ناشی از باران های شدید در جنوب و جنوب غرب و مناطق مرکزی پاکستان 26 کشته به جا گذاشته است. اداره ملی مبارزه با بحران ها می گوید که 3 تن کشته و 200 خانواده در قریه های کوچک شهر لاس بیلا متضرر شدند. 14 تن به شمول اطفال در منطقه خیبر پختونخوا کشته شدند. باران های شدید و سیلاب های مدهش ناشی از آن اغلبا ویرانی های زیادی را در پاکستان باعث می شود. حداقل 80 تن در اثر یک آتش سوزی در داکا پایتخت بنگلادش کشته شدند. به گفته مقامات این آتش سوزی امروز در یک ساختمان کهنه رهایشی در منطقه چوک بازار رخ داد که در آن 10 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات از احتمال افزایش تلفات این رویداد خبر دادند. کامرول حسن، یک مسئول امنیتی بنگلادش، با آژانس خبری جرمنی گفته است که آتش سوزی در یک ساختمان رهایشی به وقوع پیوست که در یک از طبقات آن دیپوی مواد کیمیاوی موجود بود. ایران اعلان تمرینات دیگر بحری در تنگه هرمز را کرده است. قوای بحری ایران میگوید دور دیگر از تمرینات بحری را در تنگه هرمز در تنگه استراتژیک هرمز بر راه می اندازد. این اعلان چند ماه بعد از آن صورت گرفته است که فشارها بر ایران بعد از اثرگیری تحریمات آمریکا و هدف قرار دادن سکتور امنیتی ایران افزایش یافته است. تنگه هرمز در دهنه خلیج فارس قرار دارد و از اهمیت مهم استراتژیک برای تجارت جهانی برخوردار بوده و حدود 30% انتقالات نفت جهان از همین راه صورت می گیرد. و خبر آخر که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به یک زن متولد آمریکا که به داعش در سوریه پیوسته بود اجازه برگشت به آمریکا را نمیدهد. آقای ترامپ دیروز در صفحه توییتر خود نوشته بود که او از تصمیم وزارت خارجه آمریکا در رابطه با خانم اودا موسنا حمایت می کند و کاملا موافق است که به این خانم اجازه برگشت به آمریکا داده نشود. این زن زمان پاسپورت آمریکایی داشت و پدرش دیپلمات یمنی در ملل متحد بود و از آمریکا به سوریه رفته با گروه داعش همراه شده بود و حال می خواهد دوباره به آمریکا برگردد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نیز دیروز بدون آنکه جزئیات بدهد گفت این خانم تبعی آمریکا نیست و به هیچ دلیل قانونی و پاسپورت با اعتبار آمریکایی ندارد که به این کشور برگردد. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. معاهده مشارکت استراتژیک امروز بین افغانستان و کشور ترکمنستان امضا شد. امروز 21 فوریه با روز جهانی حق آموزش به زبان مادری مصادف است.
طالب صنف 4 هستم. ما خود اینجا درس می‌خونیم، یعنی نمی‌تونیم که در زبان مادری خود ترکمنی و ازبکی ما در اینجا درس بخونیم.
حدود 3000 خانواده از ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار بیجا شدند.
مردم تباه است، زیادتر مردم در اینجا مجروح است، یعنی زخمی است، مریض است، سینه بغل است، شفاخانه تحت عملات نظامی است، بسیار مشکل مواجه است.
در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
40% خانم ها یا مادرای ما که سنینشان از 15 سال تا 49 سال بوده کم خون بودن و در پالوی از این خواهرای نوجوان ما که سنینشان از 10 سال تا 19 سال بودن 30.9% با کم خونی مبتلا بودن.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
در وطن ما پشک کمتر نگاه میکنن، سگ به خاطر پاسمانی و دیگه پرنده ها که نگاه میکنن او دو جنبه در یکی به حساب شوقشان است، به حساب روح هنونا تسلیم میشن، دیگه به نظر اقتصادی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، امروز معاهده مشارکت استراتژیک بین رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امضا شد. اداره اطلاعات دولتی ترکمنستان گفته است که این معاهده امروز در شهر اشقابات مرکزی این کشور بین قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امضا شده است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردی محمدوف بعد از امضای یک موافقت استراتژیک در مورد همکاری های تجارتی، انرژی و فرهنگی صحبت های دو جانبه داشتند. در پیمان استراتژیک بین افغانستان و ترکمنستان بر توسعه رابط در بخش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی تاکید شده است، اما در این موارد جزئیات داده نشده. همچنان بین طرفین در مورد تقویه همکاری در بخش‌های انرژی و ترانسپورت موافقت‌ها صورت گرفته است. در این موافقت همکاری گمرکی و ساختن راه آهن بین ترکمنستان و تاجیکستان از طریق افغانستان نیز شامل می‌باشد. اداره مطبوعاتی دولتی ترکمنستان گزارش داده است که دو رئیس جمهور همچنان در مورد کار جاری بر پروژه تاپی هم صحبت کردند. این پروژه گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان می رساند. پایپلاین این پروژه از ترکمنستان تا هند 2000 کیلومتر طول خواهد داشت که 816 کیلومتر آن از خاک افغانستان در ولایات هرات، فرا، نیمروز، هلمند و کندهار می گذارد. حکومت افغانستان هفته گذشته اظهار داشت که در این ولایات سروی پروژه تاپی تکمیل شده و کار عملی آن به زودی آغاز خواهد شد. در جریان سفر هیئت افغانستان به ترکمنستان، مقامات این جمهوری شوروی سابق متعهد شدند که خط آهن ترغندی را ساخته و در این شهر افغانستان یک ایستگاه خط آهن می سازند. آنها همچنان در مورد ساختن خط آهن آقین اندخوی تعهد نمودند. در مناطقی که این پروژه عملی می شود، امنیت یک مشکل اساسی می باشد. اما در مورد پروژه تاپی که گاز ترکمنستان را به پاکستان و هند انتقال می دهد، طالبان قبلا تعهد همکاری کرده بودند. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی ترکمنستان از خبر رئیس جمهور این کشور نوشته است که می گوید همکاری های سیاسی، تجارتی، فرهنگی و بشری برای مردم این دو کشور زمینه آسایش را فراهم می سازد. همین طور از خبر رئیس جمهور افغانستان آمده است که می گوید افغانستان در 10 سال گذشته راه طولانی را طی کرده و در این راستا ترکمنستان با افغانستان کمک چشمگیر داشته است. علاوه بر بحثات در مورد مسائل اقتصادی و تجارتی، رئیس جمهور ترکمنستان گفته است که کشورش برای حاضر ساختن طالبان به میز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان هم کمک خواهد کرد.
شنیدید که امروز معاهده مشارکت استراتژیک بین رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امضا شد. شماری از کارشناسان اقتصادی نیز میگویند که ترکمنستان یک همکار خوب افغانستان در بخش‌های اقتصادی و تجارت است. عبدالله واحدیار، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت کابل باید از ظرفیت‌های اشقابات در عرصه تجارت با ترانزیت خیلی منفعت ببرد. نسیم شفق مصاحبه ای را با عبدالله واحدیار انجام داده است که با هم بشنویم.
یک از موضوعات مهم درباره کشور ترکمنستان با افغانستانی است که ما میتونیم که تجارت خود دیگه هم گسترش بدیم. چند موضوع که بسیار مهم است، چون افغانستان یکی از کشورهایی است که منحصر به خشکی است و از طریق آب نمیتونه که با اروپا و کشورهای دیگه تجارت خود با پیش ببره. بنابراین کشور ترکمنستان یکی از کشورهایی است که همیشه در رابطه با افغانستان نظر نیک داشته. ما میتونیم که در بخش زیربنا و تجارت با درسته صادرات با ترکمنستان رابطه خوب داشته باشیم. راه لاجورد، همکاری در راه لاجورد و تنزیل و کاهش در برخی که ما از اونا میگیریم موضوعات بسیار عمده است که میتونن با ما همکاری بکنن، چون کشور ما با همکاری های همسایه های خوب که با ما رقابت سیاسی ندارند بسیار مهم است. چون ترکمنستان یکی از کشور است که با ما هیچ نوع رقابت نداره که مثلا در موضوعات سیاسی و موضوعات داخلی کشور ما. بنان در تمام موارد تجارتی سابق هم برای ما بسیار فوق العاده خوب تمام شده و در آینده هم توقع ما ای است که رئیس جمهور در اونجا بعد از تعهدات کنند تا بتانیم که ما از انزوای زمینی که است از این هم برایم.
به هرچند شما اشاره داشتین که از انزوای زمینی برایم، گسترش تجارت ما با دیگر کشورهای دنیا با خصوص آسیای میانه و ترکمنستان هرچند اتکا بر پاکستان را کاهش داده، اما گسترش از این چقدر میتونه بیشتر در این زمینه مفید واقع شود؟
بدون شک گسترش از اینا بسیار مفید است، بلخصوص در عرصه صادراتی که افغانستان میکنه و در عرصه وارداتی که از کشورهای دیگه میایه، چون راه از اینا همیش در راستای تجارت ترکمنستان و افغانستان مشکلات سیاسی نبوده و اینمی مشکلات نبودن مشکلات سیاسی میتونه که تجارت ما را دیگه هم تشویق کنه تا زیاد لنگر در دری را اینا پرتن. موضوعات مهمی که ما با اینا داریم در درسه انرژی و تجارت است و یکی از راه های بسیار مهم است که در ما را خلاص میکنه به رو به آسیای میانه و میتونیم که در اونجا بریم اموال خود بازاریابی خوب کنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می گوید این کشور در برخ موارد مجبور ساخته می شود تا درباره حوزه آبی اری رود مذاکره کند. نجیب آقا فهیم می گوید ایران با وصف آن که حدود 40 بند را در این حوزه اعمار کرده، اما اجازه نمی دهد که آب وارد منطقه سرحدی شود که دریای اری رود در آن جریان دارد. این در حال است که برخی کارشناسان حوزه های آبی می گویند افغانستان زمانی می تواند در چنین مذاکرات برنده شود که در کنار داشتن پالیسی مدون، نهادهای با ظرفیت، ارقام و معلومات دقیق نیز داشته باشد. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا گزارش می دهد.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید ایران در داخل خاک خود در بخش‌های مربوط به حوزه آبی هریرود حدود 40 بند آب ساخته است که به گفته وی این کار باعث کاهش سطح آب در این حوزه شده است. آقای فهیم که روز پنجشنبه در مراسم رونمایی از کتاب هریرود مرور بر حوزه آبریز در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل صحبت میکرد گفت ایرانی ها در برخی موارد افغانستان را مجبور میسازند تا درباره آب هریرود با آن کشور مورد مذاکره شود، در حالی که به باور آقای فهیم ایران اجازه این را نمیدهد تا از خاک آن کشور آب وارد هریرود مرزی شود.
این حوزه تا مشهد گسترش پیدا کرده، تربت جام، تربت حیدریه، سرخ تمام منطقه را در بر میگیرد. حوزه دوستای ایرانی ما 40 بند امور رقمی که آقای حسینی در تحقیق خود اشاره کرده در این حوزه احداث کردین، یک قطره آب هم اجازه نمیدن وارد هریرود شود، وارد هریرود مرزی شود. اما همیشه صحبت در مورد عزیز که بیاین مذاکره بکنیم، سر چی بیاین مذاکره بکنیم؟ اگر نگاه شما به حوزه است، بیاین در مورد کل حوزه مذاکره بکنیم.
آقای فهیم میگوید افغانستان باید فرصت یابد تا دانش مرتبط با سیاست و حقوق آب را تولید کند و بعداً وارد مذاکره در مورد شود. این در حال است که بر اساس یک تحقیق تازه آب حوزه آبی هریرود از سال 1382 به این سو 50% کاهش یافته است. محمد علی حسینی تهیه کننده تحقیق روز پنجشنبه در مراسم رونمایی کتابش تحت عنوان هریرود مرور بر حوزه آبریز که در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت بر اساس تحقیق وی در داخل ایران از آب حوزه هریرود استفاده بی‌رویه صورت می‌گیرد. هریرود نام رودی است که از کوههای مرکزی افغانستان سرچشمه می‌گیرد و با عبور از ولایت‌های غور و هرات این کشور از مرز مشترک ایران و افغانستان می‌گذرد و سپس وارد کشور ترکمنستان می‌شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد آب این رود تا سال 1996 به 95 میلیارد متر مکعب می‌رسید و اما در سند استراتژی ملی انکشاف افغانستان آمده که آب حوزه هریرود در سال 1386 57 میلیارد متر مکعب بود. آبهای مرزی افغانستان و ایران از سالها به این سو میان دو کشور مورد منازعه بوده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این با لحن هشدارآمیز گفته بود که کشورش برای گرفتن حق آبی خود از افغانستان از هر ابزار فشاری استفاده می کند. پیشتر از آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش در زمینه ساخت بندها در کشورهای همسایه خصوصا در افغانستان نمیتواند بی تفاوت باشد. اما حکومت افغانستان پیش از این گفته است که آب حق و نیاز افغان هاست، برای مفاد خود اولویت می دهیم. سوالی که مطرح می شود این است که افغانستان باید با کدام دستاویز درباره آب وارد مذاکره با ایران شود. محمود محمودی مشاور وزارت انرژی و آب افغانستان در مراسم رونمایی کتاب هریرود مرور بر حوزه آبریز که در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود گفت در کنار داشتن پالیسی مدون و نهادهای با ظرفیت لازم است تا این کشور ارقام و معلومات مرتبط با آب را نیز پیش از مذاکره در اختیار داشته باشد.
مسئله دسترسی با ارقام معلومات است. اگر واقعا هر کسی بدون داشتن ارقام معلومات با کشور همسایه میره مذاکره میکنه بازنده است. ما 144 دستگاه آبسنجی دست سر تا سر افغانستان داشتیم، همه نابود شده بود، رفته بود.
اظهارات مبنی بر مذاکره افغانستان با ایران بر سر حوزه آبی هریرود در حال بالا میگیرد که این کشور در سال جاری خشکسالی را تجربه کرده است. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید 400 هزار خانواده در سال جاری تنها به دلیل خشکسالی بیجا شدند. به گفته وی اگر به موضوع خشکسالی توجه جدی صورت نگیرد، افغانستان در سالهای نچندان دور با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
در اثر جنگ های اخیر در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار حدود 3000 خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدند و اکنون با انواع مشکلات دچارند. این خانواده ها از ادارات محلی تخار می خواهند تا هرچه عاجل ولسوالی دشت قلعه را از وجود عناصر ضد دولت تصفیه کنند تا مردم بتوانند دوباره به منازلشان برگردند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت تخار گزارش می دهد.
بر اثر جنگ های اخیر از ولسوالی دشت قلعه تخار 3000 خانواده بیجا شده اند. بر اساس گفته های مسئولان محلی ولایت تخار که بر اثر جنگ های اخیر از ولسوالی دشت قلعه این ولایت 3000 خانواده از منازلشان بیجا شدند و هم اکنون در ساحات مختلف ولایت یاد شده به سر می برند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با خانواده های بیجا شده از کمک های حالت اضطراری ریاست مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت کمک صورت گرفته است و روند توزیع کمک های بشری هنوز هم ادامه دارد.
نوال خوش بود که ماه بود و در مدت 5 روز کمک ها البته ادامه داشت و به همین ترتیب 3000 خانواده دیگه هم تحت کمک های ریاست مهاجرین قرار گرفت که هم شامل کمپل از مواد زمستانی و 2000 افغانی پولی نقد است که هم توزیع شده. کمک های دیگه هم از طرف مؤسسات همکار تنظیم شده و امروز در ولسوال دشت قلعه انتقال داده شده و امروز انشاءالله تقدیم می شود.
از جانب هم خانواده هایی که از اثر جنگ از ولسوالی دشت قلعه تخار بیجا شدند این کمک ها را بسنده ندانسته میگن که در این فصل سرد زمستان با انواع چالش ها سرد چار هستند. عبدالله حامد قرلق و این دین سیتنی از این بیجا شدگان در رابطه چنین گفتند:
مردم تباه است، زیادترین مردم در اینجا مجروح است، یعنی زخمی است، مریض است، سینه بغل است، شفاخانه تحت عملات نظامی است، بسیار به مشکل مواجه است.
جان و حیوان برای ما کمک کردن اینا شما میبینید اینا رو از کمک های زیادی حوادث است که ما رسیده یعنی وضعیت جنگی کاملا در ولسوالی در شکل در شهر در شکل کاملا نظامی است. به همه جو معلوم است مردم بسیار با حالت خرابکار دیگه خراب است.
وضعیت دشت قلعه هنوز هم بسیار رقتبار و خراب است.
از سوی هم عبدالرزاق زنده رئیس مبارزه با حوادث طبیعی تخار نیز این کمک ها را بسنده نمی داند و از نهادهای خیریه و از تاجران ملی می خواهد که با بیجا شدگان ولسوالی دشت قلعه مساعدت نمایند.
بیجا شدگان به پوشاک، به خوراک، به البسه، به همه چیز نیاز دارند و به همه هموطنای عزیزم هم از تجار خیر و آنانی که حداقل استعدادی کمک کردن 10 قرص نان خشک برای بیجا شدگان برادرشان اگر داشته باشند دریغ نکنند.
این بیجا شدگان از اداره محلی تخار می خواهند که هرچی آجل ولسوالی دشت قلعه را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کند تا آنان دوباره به منازلشان برگردند. باید یادآور شد که این خانواده ها در حالی از ولسوالی دشت قلعه تخار بیجا می شوند که از 2 هفته به این سو نیروهای مشترک افغان در ولسوالی یاد شده به هدف پاکسازی و سرکوبی طالبان مسلح عملیات تصفیه را اندازی کردند و هنوز هم در منطقه جریان دارد. اما مسئولان محلی تخار می گویند که به زودی این ولسوالی از وجود عناصر ضد دولتی تصفیه و زمینه برگشت به خانواده های بیجا شده مساعد خواهد شد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
امروز 21 فوریه مصادف است با روز جهانی حق آموزش به زبان مادری. وزارت معارف افغانستان میگوید هر چند آنها در این زمینه بر اساس پالیسیشان عمل کردند، اما هنوز هم مشکلات در این زمینه وجود دارد. آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد که با صدای یک کودک آغاز می شود.
شمس الله هستم، از لیسه مولانا اعظم شبرغانی طالب صنف 4 هستم. ما خود اینجا درس میخوانیم، یعنی نمیتونیم که در زبان مادری خود ترکمنی و ازبکی ما در اینجا درس بخوانیم.
با آنکه در ماده 16 و 43 قانون اساسی افغانستان برای اتباع این کشور حق آموزش به زبان مادری به رسمیت شناخته شده است، اما وزارت معارف میگوید که هنوز هم در تطبیق احکام قانون در زمینه مشکلات وجود دارد. ابراهیم شنواری معین تدریسی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که با توجه به خواست اقدام شده است، اما فعلا هم در برخی ولایات متعلمین از حق آموزش به زبان مادری بی بهره اند.
عملا در افغانستان برخی مشکلات وجود دارد. در برخی مناطق به کودکان زمینه آموزش به زبان مادری فراهم نیست. در چند سال گذشته در کابل پیشرفت آمده است، با پشتونها زمینه آموزش به زبان خودشان مساعد شده است، اما در کندوز، بغلان، مزار شریف، هرات و دیگر ولایات پشتو زبان ها و زبان سوم که در آن در پالیسی وضاحت وجود دارد، آن کودکان از حقشان مستفید نشدند.
آقای شینواری میگوید فراهم نمودن زمینه آموزش به زبان مادری از اولویت کار وزارت معارف میباشد و به نقل از وی این وزارت تلاش دارد تا در مناطقی که نیاز است زمینه آموزش به زبان سوم را نیز فراهم سازد. از 21 فوریه به حیث روز جهانی حق آموزش به زبان مادری تجلیل میگردد. در جهان زبانهای بزرگ با مشکل مواجه نیستند، اما به برخی زبانها توجه چندانی نمیشود. به همین دلیل یونسکو یا اداره کلتوری ملل متحد برای زنده نگه داشتن این زبان‌ها این تاریخ را روز جهانی حق آموزش به زبان مادری مسمی کرد. در افغانستان نیز همه ساله از این روز تجلیل می‌شود. ماده های 16 و 43 قانون اساسی این کشور نیز در زمینه وضاحت دارد. در ماده 16 هم آمده است که از جمله زبان های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی، پومیری و سایر زبان های رایج در کشور پشتو و دری زبان های رسمی دولت باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند، آن زبان بر علاوه پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحو تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد. دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید. همچنان در ماده 43 قانون اساسی آمده است که تعلیم حق تمام اتباعی افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می‌گردد. دولت مکلف است به منظور تضمین متوازن معارف در تمام افغانستان تامین تعلیمات متوسط اجباری پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان‌های مادری را در مناطقی که با آنها تکلم می‌کنند فراهم کند. نعیم افضلی که از آگاهان امور تاکید دارد که وزارت معارف افغانستان باید در زمینه اقدام جدی نماید، اما این تنها مشکلی مربوط به وزارت معارف افغانستان نمی باشد. مجیب لحاظ یکی دیگر از این آگاهان و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی می گوید که محصلین افغان نیز با مشکلات مشابه دست و گریبانند و وزارت تحصیلات عالی هم مطابق به هدایت رئیس جمهور افغانستان اقدام نکرده است.
یک مشکل بزرگ است. تا کنون هیچ کاری در زمینه صورت نگرفته است. با آنکه رئیس جمهور کشور به وزارت تحصیلات عالی هدایت داده است، اما این وزارت در این خصوص کاری نکرده است. اگر این موضوع چنین ادامه داشته باشد، اثرات آن بعداً روشن خواهد شد، به خصوص در بخش حکومتداری. خوب اگر به محصلین زمینه آموزش به زبان خودشان مساعد نشود، آنان نتیجه لازم را به دست نمی آورند و همین باعث می شود که در ادارات و حکومت کارها درست با پیش نرود.
آقای لحاظ حتی در پوهنتون‌های خصوصی روی آموزش به زبان مادری تاکید دارد. تلاش نمودیم تا در زمینه نظر وزارت تحصیلات عالی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم، ما از ولایت فاریاب هستم، نام ما کریم پهلوان است. از ولایت فاریاب یکقدر برفا زیاد کرده که روای محصولاتی ما خیلی خیت است. یک ماشی دیگه برای ما کمک نمیرسه. ما از ولسوالی بلچراغ هستیم، قریه چنگراغادی. چرا برای ما کمک نمیرسه؟ دمی پارکون راضی آزادی شما، دمی پاشه های ما، آقای اشرف غنی، این صدای ما را برسانید که زودتر کمک چنگراغادی ما برسه. ما هم که از ملت افغانستان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.
نانی سلام، من نام نسیمه شکست باشنده شبک رایشی امارات، شبک عربا میگنش. دروازه که پالی ای دروازه شبک معلوم نیست، ای بسته است داخل ما از های متفروشی قصبه ما داخل شرک میریم. ایک قرار مدور است 45 دقیقه گده روی دارم. ادمی دروازه باشه و یک مشکل محل میشه، مردم به آسانی رفت آمد کرده بتانه. ایک قرار و مشکلات است، این یعنی برد می کنم 45 دقیقه ما پیاده میریم تا که باید دروازه برسیم. وقتی که امنیت یک دروازه را گرفته نمیتونه، چرا دروازه را قایم کردن؟ میدان هوایی خودش مسئول داره، امنیت خودش گرفته میتونه، به خاطر میدانی دروازه را باز نمیکنن. حالا میدان هوایی به این کلانیش، به این قطعی کلان نظامی نمیدونه امنیت خود نگاه کنه که خاطر از دروازه یک شهرک 2 میلیون نفر هم زندگی میکنه، کلی پای پیاده میدن و میرن میاین. امین اگر دروازه باشه و خوب میشه، برای اینکه ما وظیفه داریم صبحانه به یک مشکل میریم که تو با 45 دقیقه بگروی در داخل خود شهرک است. اگر دروازه پالی شهرک ملولین باشه، مشکلات ما میشه. تشکر، زنده باشه.
پیام شما نظر شماست.
به نیمه این برنامه در یه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 5:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.
رئیس جمهور افغانستان و همتای ترکمنستانیش پیمان مشارکت استراتژیک میان دو کشور را امضا کردند. رئیس جمهور غنی بعد از امضای این موافقتنامه گفت این اولین توافقنامه است که قید زمانی ندارد و به این معنا که مناسبات دو دولت و دو ملت پایدار و بر اساس منافع متقابل استوار خواهد بود. رئیس جمهور ترکمنستان گفت کشورش آماده است در آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان همکاری کند. جوزف ووتل قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا امروز با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در مورد افغانستان صحبت کرد. مسدود بودن شاهرگ سالنگ از اثر ادامه برفباری های شدید مشکلات زیادی را به مردم منطقه و مسافرین ایجاد کرده است. سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در جنوب غرب و مناطق مرکزی پاکستان 26 تن را کشته است. 14 تن از این کشته شدگان در خیبر پختونخواند. حداقل 80 تن در اثر یک آتش سوزی در داکه پایتخت بنگلادش کشته شدند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید به یک زن متولد آمریکا که به داعش در سوریه پیوسته بود اجازه برگشت به آمریکا را نمی‌دهد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل شنیدید. در نیمه دومین برنامه پروگرام خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما قبل از آن می شنوید که برای نخستین بار افراد مسلط با زبانهای پشتو و دری در بخش تطبیق واکسین پولیو برای بیجا شدگان داخلی در هرات استخدام شدند. مسئولون کمپاین پولیو در زون غرب افغانستان می گوید که این اقدام به دلیل تطبیق هرچی بهتر کمپاین واکسین پولیو را اندازی شده است. این گزارش را تا لحظات بعد خواهید شنید. اما حال توجه کنید به چند خبر مهم ورزشی.
مسابقات 20 اوره کرکت میان افغانستان و آیرلند فردا آغاز می شود. این مسابقات در میدان دهرادون هندوستان برگزار می شود و تیم کرکت افغانستان برای این مسابقه از چند هفته به این سو تمرینات آغاز کرده است. در جریان این مسابقات دو بازی 20 اوره، 5 50 اوره و یک تست شامل است. کرکت بورد افغانستان گفته است برای این مسابقات آمادگی کامل اتخاذ کردند و تلاش دارند تا حریفشان را شکست دهند. پیش از این نیز افغانستان و آیرلند مسابقات مختلف کرکت را انجام دادند که بیشترین آن را افغانستان برنده شده است.
طوری که قبلا شنیدید برای نخستین بار افراد مسلط به زبانهای پشتو و دری در بخش تطبیق واکسین پولیو برای بیجا شدگان داخلی در هرات استخدام شدند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را در این مورد از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
کارمندان تطبیق کننده و مبلغین واکسین پولیو برای اطفال بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات با زبانهای پشتو و دری مسلط هستند. بیشتر بیجا شدگان داخلی در هرات با زبان پشتو بلدیت دارند و در دوره‌های گذشته واکسین پولیو کارمندان تطبیق کننده به دلیل ندانستن زبان پشتو در راستای تطبیق واکسین پولیو با مشکلات مواجه می شدند. عبدالوحید رحمانی مسئول کمپاین پولیو در ولایات غربی افغانستان به پیامدهای مثبت این اقدام برای تطبیق واکسین پولیو در مناطق اسکان بیجا شدگان داخلی در هرات باورمند است.
که تماما رضاکاران، سوپروایزرها، کوردیناتوران و مبلغین که تقریبا در حدود 60 نفر میشن از داخل خود کمپا کسای ما انتخاب بکنیم و اونا را آموزش بدیم که اونا هم به زبان فارسی و پشتو بلدیت داشته باشن که خوشبختانه این کار شده و ما شاهد تغییرات مثبت در این دور کمپاین به خصوص در سایه که مهاجرین جابجا شدن خواهد بودیم.
قدرت الله شنواری مشاور یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال در ولایت هرات میگوید که تطبیق کنندگان واکسین پولیو همگی اطفال زیر 5 سال بیجا شدگان داخلی را تحت پوشش واکسین قرار خواهند داد.
یا د بیزای شو خلکو د پاره مونږ خپل ټیمونه مشخص کړی دي چې هغه هم په کور خیمه په خیمه مانځي او خلکو ته خبر ورکړي تبلیغ کوي.
داود هاشمی معاون والی هرات از خانواده ها میخواد که با تطبیق کنندگان واکسن پولیو همکاری کنند تا هیچ طفلی از کمپاین واکسن پولیو باز نماند.
پیام برای خانواده های محترم است که همکاری لازم را داشته باشند. اطفال زیر 5 سال خور به اسرع وقت و از این فرصت استفاده کنند به مراکز واکسیناسیون که در نزدیک خانه ها از اینا احتمال زیاد در مکاتب مدارس و مساجد جابجا میشه، اطفال خور به اونجا روان کنند و واکسن مند و
توریالای تایری معاون شورای ولایتی هرات میگوید که نظارت آنها نشان میدهد که هیچ نوع مشکلی در بخش تطبیق واکسن پولیو در این ولایت وجود ندارد.
این ویروس شوریش خطرناک است، مردم هم فهمیدند، مردم هم درک کردند. همیشه از تمام واکسینی که مربوط به ریاست ساعت عامه بوده مردم هرات، ولسوالی ها و قریه و قصه ها استقبال کردند.
در جریان سال جاری شمار زیادی از خانواده های بیجا شده از ولایت های غور، بادغیس و فاریاب به دلیل جنگ و خشکسالی به ولایت هرات آواره شدند. مسئولان سی هرات تاکید دارند که با نظارت جدی از کمپاین واکسن پولیو اطفال بیجا شدگان داخلی به گونه منظم واکسن دریافت خواهند کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را خوش آمدید میگم در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. در برنامه این هفته در رابطه با توزیع تابلت آهن و فولیک اسید با دکتر صاحب نصیر احمد جاوید، کارمند وزارت معارف و مسئول بخش توزیع هفتوار تابلت آهن و فولیک اسید در ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب با ما هستند و دکتر صاحب خوش آمدید می. خوش آمدید دکتر صاحب.
تشکر.
دکتر صاحب در ابتدا بر ما بگوین که هدف از توزیع افتوار تابلت آهن و فولیک اسید چی می باشه؟
ای که برنامه تابلت آهن و فولیک اسید یک برنامه صحی هستند و بر اساس سروی که از طریق وزارت صحت عامه در سال 2013 شده، سه کتگوری مختلفی در سروی دیدن. اطفالی بودن که سنینشان 6 ماه تا 59 ماه می بود و خانم هایی بودن که سنینش از 15 سال تا 49 سال بودن و خواهرای ما که خواهرای نوجوان ما از 10 سال تا 19 سال بودن. سروی شدن در بخش های مختلفی مایکرو نیوترینت ها و ویتامین ها دیده شدن که از جمله خصوصا کمخونی یک مشکل عمده که دیده شده از اثر کمخونی که امو آمارشان تقریبا 44.2% اطفال ما کمخون بودن، 40% خانم ها یا مادرای ما که سنینشان از 15 سال تا 49 سال بوده کمخون بودن و در پالوی از این خواهرای نوجوان ما که سنینشان از 10 سال تا 19 سال بودن 30.9% با کمخونی مبتلا بودن. پروگرامی که پروگرامی وقایعی هستند و سازمان صحی جهان با پروتکل از اینا یا با گایدلاین از اینا که یک مملکتی که شویی کمخونی در یک جغرافیا از 20% بالا بره در نفوسشان یک لزوم دیده است که باید برنامه‌های وقایعی خود شروع کنه، که از جمله یک اقدام خوبی که وزارت صحت عامه با تفاهم وزارت معارف گرفته شدن امی برنامه تابلت آهن و فولیک اسید هفتوار توزیع میشه با خاطر از اینکه ما جلوگیری از کمخونی در سنین نوجوانی کنیم تا مادرهای ما و امی خواهرای ما که به فردا با مادر شدن میرن اطفال سالم به جامعه تقدیم کنن و شویه کمخونی را پایین بیاریم.
زمانی که تابلت آهن و فولیک اسید به دختر خانم ها در مکاتب خواستین که توزیع بکنین، با چی مشکلات روبرو شدین؟
مشکلاتی چیزی که در این صورت داریم از چند بودی، از چند جانب هستند. یکی در مجموع تعهد کمی که استادای ما در این مورد در یگان ساحات ما مشکل داریم که به شکل درست آگاهی به شاگرد داده شوه و تابلت برشان توزیع شوه، شاگرد یا خواهرای ما از او استفاده کنه، معلومات درستی ارائه نمیشه. یک مشکل، مشکل دیگه ای که در این مورد داریم از والدین، والدین اولادای خود طرای خود تشویق کنن، او تشویق نیستن، با اثر کمبود آگاهی نادرست یا مشکلات دیگه که اینا فکر میکنن یا از برنامه ملی خود ناخبر هستن، که در این مورد هم وزارت ستما و وزارت معرف مشترکن کار کردن، همی مشکلات یا چالش ها هستن که روبرو هستیم.
در رابطه به این بگوین که توزیع تابلت های آهن و فولیک اسید در کدام ولایات است، زیادتر در کدام مکتب ها است؟
تابلت آهن و فولیک اسید توزیعشان در 100 اثر افغانستان است، در کل مکاتب خصوصی و مکاتب دولتی است و فعلا توسعه پروگرام سرازی کار جریان داره که انشالله با مدارس اسلامی، با مدارس مدارسی که ثبت وزارت معارف هستند و دخترها در اوجا خانمها در خوهرای ما میان، با اینا هم داده شوه و در پالوی ازی با مکاتب تصریحی و مکاتب محلی که ما داریم، خصوصا مکاتب تصریحی که داریم آل در جریان هستیم، انشالله پروگرام توسعه پیدا میکنه با او خوهرای ما که در اوجا مراجعه میکنه با اینام تابلت داده میشه.
با دکتر صاحب چقدر وقت است که توزیع تابلت های آهن و فولیک اسید در مکاتب شما آغاز کرد؟
سوال بسیار خوب است. تابلت آهن و فولیک اسید در بخش اولی که ما توزیع داشتیم از 14 ولایت به شکل امتحانی بودن که در سال 2016 با شروع آغاز کردن و بعد از او به سال 2016،
یعنی آغاز کارتان از سال 2016 بودن. خب از سال 2016 به چقدر اثرات مثبت یا نتایج خوبی را شما به دست آوردین، اما نتیجه مطلوبی که شما پیش بینی کرده بودین، آیا امون نتیجه را به دست آوردین؟
ای که به این مورد وقتی که پروگرام آغاز شد و امی نظر هم از وزارت ستما و هم از وزارت معرف بودن که ما با امی یک تحلیل داشته باشیم که چقدر مفید یا موثریت از این برنامه را ببینیم، یک سروی انجام شده در سال 2018. ما دو چهار ولایت در این سروی در نظر گرفتیم که دو ولایت، یکی از ننګرهار و کونر و یکی هم از فاریاب و نیمروز. ننګرهار و کونر ولایت هایی بودن که پروگرام در سال 2018 شروع کرده بودن و فاریاب و نیمروز ولایت هایی بودن که در سال 2017 شروع کردن. در بین از اینا خونی از اینا که چک شدن، لول هموگلوبینی که دیده شدن و ولایت هایی که اول شروع کردن، یعنی کونر و ننګرهار، 0.38 گرام پر دسیلیتر هموگلوبینشان بالا رفتن، یعنی خوب شدن نسبت به او ولایت هایی که یعنی پسندتر شروع کرده بودن، برنامه پسندتر شروع شده بودن، که یک دستاورد بسیار خوبی برای ما هستند. تا زمان بسیار کم و یک تابلتی در هفته یک نتیجه خوبتر ما گرفتم که 0.38 گرم پر دلسیتر هموگلوبین از اینا بلند رفتن، یعنی یک نتیجه بسیار خوب هستند، یک دستاورد خوب است.
خب دکتر صاحب، بسیاری از خانواده ها هستند که اجازه نمیدن که دختر خانم هایشان از تابلت آهن و فولیک اسید استفاده بکنن، به خاطر جلوگیری از کمخونی یا کاهش کمخونی چی باید بکنن؟
در این مورد یکی خو تابلت آهن و فولیک اسید خواهرای ما که سنینی بس 10 سال و تا 19 سال میباشه و در مکاتب باشن توزیع میشه باید استفاده کنن. ای تابلت یک رای حل است به اینا که نیازمندی وجودشان پوره شوه. این یک رای موقتی هست. این تابلت که ما با شاگردان میتیم یا با خواهران میتیم موقتی است. اگر ما با رای حل دائمی برسیم، رای حل دائمی از این هستن که اینا غذاهای متنوع استفاده کنن، غذاهای خوب استفاده کنن.
مثلا؟
فرض مثال اینا باید از جگر زیاد استفاده کنن، گوشت استفاده کنن، میوه‌جات استفاده کنن، سبزی استفاده کنن، پالک و کاهو، ایتو چیزای سبزیجاتی که برگهای کلان داره از او استفاده شوه، میوه‌جات استفاده شوه که بدبختانه وضعیت اقتصادی فعلی هموطنان ما به او حد نیستن که به شکل درست اینا از این غذای تنوع غذا استفاده شوه. به این خاطر میگیم که تابلت آهن و فولیک اسید یک رای هستن برای فعلا که اینا از این مشکلات نجات پیدا کنن.
تشکر.
صحتمند باشین. تشکر از شما.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، آیا شما در خانه تان حیوانات را نگهداری می کنید؟
بله من نگاه می کنم، پاپیر زیاف خوش دارم، یکی چوچه پیشکه که به دنیا می آید بر از او دوکشی ما شیر برش ماندیم، لیتی کدیم برش ماندیم.
چرا بعضی خانواده ها در خانه حیوانات یا پرندگان را نگهداری می کنند؟
نگاه کردن پرنده اولشی خوب است که ثواب می بریم.
و حیوانات چگونه در خانه نگهداری شوند؟
جای بود باش حیوان منظم داشته باشند. دوم با کلینیکای وترنری دولتی یا شخصی که هست اینا در ارتباط باشند تا منظم واکسین بکنن.
در این برنامه آشیانه همین موضوع را به بحث گرفتیم که نگهداری حیوانات و پرندگان چون توتی، کبوتر، پشک، سگ و غیره چی ضررهایی دارد و حیوانات در خانه چگونه نگهداری شود، که علاوه بر گزارش در این باره نظریات مردم عام و عالم دین همچنان مصاحبه با یک وترنر را نیز داریم. من جاوید فیضی هستم و برنامه را که مهدی انوری تهیه کرده است تقدیم میکنم. در آغاز توجه کنید به گزارش اول بعد.
شنونده های عزیز، برخی خانواده ها دوست دارند در خانه بعضی از حیوانات و یا پرندگان را نگهداری نمایند. عده‌ای به خاطر تنهایی و کسانی هم از روی شوق و علاقه این کار را می کنند. در جوامع پیشرفته نگهداری حیوانات کدام مشکل نیست، به خاطر که حیوان را که نگه می دارند همه ضروریات آن را مد نظر می گیرند، مانند حفظ صحه و اینکه حیوان وقتاً فوقتاً واکسین شود، خوراک و جای بود و باش حیوان و توجه لازمی دیگر. مگر در جوامع عقب مانده چون افغانستان عده‌ای از خانواده ها حیوانی را که نگهداری می کنند به طور اساسی در حفاظت حیوان دقت موجود نیست، که در موارد باعث مریضی اعضای خانواده شده و مشکلات دیگر را نیز بار می آورد. اما خانم لیلا ما باشنده شهر کابل می گوید که محبت زیاد به نگهداری حیوانات چون سگ و پشک دارد. او این دو حیوان را در خانه نگهداری نموده است و آنقدر به این حیوانات انس گرفته است که حتی پشکش را بالای دست خود می خواباند. بقیه گپ‌ها را از وی می شنویم.
پاپیر زیاف خوش دارم، یکی چوچه پیشکه که به دنیا می آید بر از او دوکشی ما شیر برش ماندیم، لیتی کدیم برش ماندیم، ای را خورده حتی گوشش سراخ کدیم، برای زنگوله انداختیم، در گردن زنگوله انداختیم، خواستیم که سراحتان کنیم، آمده تو سر خود در سر دست ما مانده، حرکت تا صبح کدیم خب کدیم، یعنی بازمور که دیده اولادای ما خوش داره، یعنی او حیوان بود باور که او لیتی و شیر که میخورد سن آسمان سر خود این تو میکرد دعا میکرد باز پس سر خود پایین میکرده. پاپیر یک بسیار خرد می باشه که برای ما آورده که چندین دفعه خودم نوره نگاه کردیم، حتی بر از او شیر دادیم، گوشت برش توته کردیم، بسیار تربیه خوب دادیم میشه. اولادم که از او پاپی ساتیری کرده با او تا خوی گرفتیم که تا ما داخل خانه برش جای جور کردیم، در داخل خانه خو دادیم میشه. تا ما شوایی که تنها می بودم او تا صبح تا در پشت کلکین پیره میکرد، تا وقتی که بیران برای ما خبر آوردن گفتن پاپی وقتی که در داخل اولی می شدیم از دان پاچه کلکی می گرفت، مثلا نمیمون که داخل اولی شود.
نگهداری حیوانات در خانه در عدم رعایت حفظ صحه امکان دارد سبب امراض گوناگون گردد و از سوی دیگر هم شاید اطفال با سر و کار زیاد و نزدیکی با حیوان با کارهای حیوان عادت کند و یا هم سبب زیای وقت کودکان شود. به همین ارتباط میرجان راسخ باشنده شهر کابل میگوید ما هیچگاه حیوان را به نگه نکردیم و نظر به دلایلی که داریم، من هم خوش ندارم که حیوان و یا پرنده را در خانه نگهداری نمایم.
باور ما ای است که امی خود پرنده را مخصوصا و یا یک حیوان را ایره در یک قفس نگاه کردن و ایره متو محصور نگه داشتن و یک پرنده که پر و بال داره که او باید پرواز بکنه و باید آزاد باشه، به نظر ما از لحاظ احساس انسانی کار خوب نمیدانم. از این خاطر پرنده را نگاه نمی کنم. و همچنان مسئله سگ و پشک و گپای خوب بعضی البته از روی شوق علاقه و گپای کار میکنن و من خودم هم اتو کدام نیاز ده این مورد نمیدانم که چرا بازی یک حیوان را انسان در خانه نگاه بکنه. و مطب آمیر ثابت کرده که بیشتر امراض مخصوصا امراض ساری و میکروبی از طریق اینمی حیوانات انتقال میکنه. سگ و پشک و اینا که درست محافظت نشه، درست نگهداری نشه، درست به اصطلاح همو نظافت مراد نشه، بعضی ها ایتو به تقلید از دیگه کشورهای مثلا بیرونی و غربی ای کار میکنن، ولی اونا همونطور یک شرایط را برشان مساعد ساخته که یک حیوان را چقدر سمپاک و نظیف و صفا نگاه بکنن. در وطن ما فکر نکنم که اونطور یک شرایط مساعد باشه بر نگهداری از حیوانات.
کسانی اند که حیوانات را به منظور سرگرمی و جنگ انداختن نگه می کنند، مانند سگ، مرغ، بودنه و کبک. حتی آنقدر مصروف این حیوانات می شوند که خانواده فراموششان می گردد و عده‌ای از مردم هم در جامعه وجود دارد که بعض حیوانات و پرندگان را به حساب تبرک نگاه می کنند، مثل توتی، کفتر یا کبوتر، آدمچیره و امثال آن، و کسانی هم به خاطر محافظت خانه و منزلشان چون سگ‌های کلان. راهله باشنده ناحیه نهم کابل می گوید نگهداری حیوان و پرنده خوب است، ولی پرنده ها را دائم در قفس نگه ندارید. هر چند وقت آنها را در فضای خانه آزاد بگذارید که بتوانند پرواز کنند. این کار بر روحیشان کمک می کند.
نگاه کردن پرنده اولشی خوب است که ثواب میبریم. چی پرنده باشه، چی حیوان باشه، چی پشک و سگک باشه، یار نگاه کردم ثواب داره، خوب هم است. تر از اینکه میگان موش یارم نمیمانند که سوسو بگرده. دیگه پرنده هم خوبتر است. مثال من خودم کوک خوش دارم. دو خانه کوک باشه تاویز کار نمیکنه.
این که از نگاه دینی نگهداری حیوانات کار درست است یا نه، سید کریم الله یکی از علمای دین در این باره معلومات میدهد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم یه حدیث مشهور است که روایت کردن در خانه که سگ باشه او ملائکه رحمت خداوند داخل نمیشه، یعنی باید در حولی در منطقه زندگی مسلمان ها سگ نباشه. همچنان پشک، پشک هم حیوانی است که بقدر حیوانی پاک و نظیفی نیست که در خانه باشه، از همچنان پس خوردهش مکروه میشه و باید که پس خورده پشک خورده نشوه. و همچنان در رابطه پرنده ها یک مخلوق آزاد خداوند است و شریعت بالای شمیره گفته که باید او آزاد گذاشته شوند، در قفس ها نگهداری نشوند، فضای آزاد زندگی بکنند.
شنونده های عزیز، نگهداری حیوانات در خانه کار خوب است یا نه؟ نظر عده‌ای از مردم را گرفتیم که میشنویم.
ابی عزیزم باشندی نایه نو، نگاه کردن حیوانات خانگی کار خوب است. ما پشکک داریم، چندی سال است که در خانه ما است. از پودر طفل باز میزنیم دخترک میشویشه. همین خوبش است که داره برکت. به خدای باور کن که میرم از این وزیفه سرک صندلی خو میباشد. شب که تشناب میگیریشه بازیسو میرم او، بازیسو میرم او، با دروازه رو برشواز میکنی میره.
نامم هیله است، باشنده نایه دای کابل. نگاه کردن پرنده خوب است، یک مصروفیت است، یک سرگرمی است، یک تعداد خوش دارن. من خودم هم خوش دارم، من تا کفتر بعدم میاد. امی توتی میگن، مچه آدم چیره میگن، از امون نگاه کردیم، خودم بسیار پاک صفا نگاه کردیم در قفس.
دوستان گرامی، این که نگهداری حیوانات در خانه کدام مشکلات صحی را بار می آورد و نگهداری حیوانات خانگی کدام فواید هم دارد، همچنان در نگهداری حیوانات کدام مسائل را مد نظر بگیریم، جوابهای این پرسش ها را در مصاحبه‌ای که همکارم مهریه انوری با محمد حامد دکتر وترنر فارم بینصار کابل انجام داده است می شنویم.
دکتر سه میخواستیم مال در مورد ازمی که باز خانواده ها برخی حیوانات در خانه نگهداری میکنن، به نظر شما اینا باید چگونه چی اصول را در نظر بگیرن در نگهداری حیوانات در خانه؟
اصولش ایست که در خانه کسایی که حیوانات نگاه میکنه از غذایش و از امراضی که به حساب اینا مواجه میشن بر از اینا یک تدابیر داشته باشن.
وقتی که خانواده ها برخی حیوانات نگاه میکنن مثل پشک یا سگ یا برخی پرنده ها را نگاه میکنن، به نظر شما امین نگهداری پرنده ها در خانواده ها مفید واقع میشه، یعنی کدام فوایدی هم داره؟
خود در وطن ما پشک کمتر نگاه میکنن، سگ به خاطر پاسمانی و دیگه پرنده ها که نگاه میکنن او دو جنبه داره، یکی به حساب همو شوقشان است یا به حساب روح اونا تسلیم میشن، دیگه ای به از نظر اقتصادی. مثلا مرغ و فیل مرغ است، کناری است، بدون کناری برای مقصد گوشت و تخم و کناری به خاطر فروششان که در بازار به حساب قیمت خوب سو فروخت نمیشه، از به حساب اینا استفاده میکنن.
باز وقتا دیده میشه که همین پرنده هایی که در خانه ها نگهداری میشن هیچی از راه داره مثلا بر خانواده
مشکلات را معمولا دیوانات که سبب میشه در سال های اخری مرض به حساب انفلانزای پرندگان اومده. این انفلانزای پرندگان که معمولا از طرف شرق آسیا به حساب شروع کرده، در کشور ما فضل خدا به حساب تدابیر داره که وزارت زراعت با همکاری مؤسسات دیگه دولت ها سر دست گرفته و آجانن اونها اقدام میکنن اونها یک اندازه مهار شده و دیگه از راه دیگه یک مثلا داره از حساب پرستوی خارجی شون است و امراض ربیس است مثلا سگ و پشک به اون مبتلا میشه و از اون طریق میشه که باز به صاحب خود حمله ور شه و صاحب خود به حساب متضرر بشه خانواده یا فامیل یا خود اعضای فامیل یا صاحبش به این مرض دچار شوند و وقایع از ما مراجعه به کلینیک های حیوانی است که در بخش کار میکنن طور مثال میتونیم درباره باز گپای دیگه که برتون یاد بریم مرض توکسوپلازموز است که عاملش از طریق به حساب از پشک است و او سبب سقط دهان ما میشه و مرض دیگه ای که نو به حساب در سالهای آخر پیدا شده به نام کانگو فیور یا هموراجیک سبب امراض بسیار خطرناک میشه که جلوگیریش بسیار مشکل است
اگر خانواده ها نگهداری میکنن بر حیوانات باید چی شیوهای نگهداری رو باید در نظر بگیرن
خب اول کسایی که این کارا رو میکنن جای بود باشه حیوانه درست منظم داشته باشن دوم با کلینیکای وترنری دولتی یا شخصی که هست اینا در ارتباط باشن تا منظم واکسین بکنن و اگر مریض میشه اینا اونجا مراجعه بکنن دکتر صاحب با هستن برشان خدمات لازمه را تا حد امکانی که دارن برشان ارائه میکنن که از امراض و انتشار امراض جلوگیری زیاد بکنن
آیا کلینیکای حیوانی در شهر کابل یا می قسم در تمام افغانستان وجود داره کسایی که نگاه میکنن حیوان برشان سهولت ها باشه
کلینیکای خصوصی از بخش خصوصی دکتر خصوصی در تمام ولایت افغانستان است و بخش می خوام یک بخش دیگر را براتون به حساب بگویم که وقتی که حیوان مریض یا مسابر در او پیش کلینیکای خصوصی مراجعه میکنه اگر دکتر صاحب ما سر امراض ساری بسیار مشکوک شوند اونا را سمپلش گرفته و به لابراتوار مرکزی که ما به تشخیص دقیق امراض حیوانی دادالما داریم اینجا ارسال میکنن اگر چیز مهم باشه نتیجه شه آنن برشان روان میکنن و بسیار زودی در یکی دو روز و اونا اقدامات را باز برش امشالا میگیرن
و نکات را که خود خانواده ها در خانه خودشان باید در نظر بگیرن چی از مثلا در نگهداری حیوانات
بله همیش کسایی که با حیوانات سر دوچار است یا سر کار داره اونا همیش قبل و بعد از تماس با حیوانات حیواناتی که دست داشته شان است اونا با همراه صابون و اگر امکان داشته باشه با دیتول هم کار بگیرن خوب است لباس مخصوص هم داشته باشن با کاش اگر استفاده بکنن ای بهترین چیزیه که میتونن هم خودم فامیل خودم وقایع بکنن
یک جهان تشکر دکتر صاحب موفق باشین
شنونده های عزیز این بود برنامه این هفته آشیانه که تقدیمتان گردید تا آشیانه دیگر خدا نگهدار با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید